صبحانه با خبر امروز.
هشدار
دوباره آمریکا درباره عواقب تفره رفتن ایران از پذیرش توافق احیای برجام. ویکتوریا نولاند میگوید اگر رهبر جمهوری اسلامی توافق را نپذیرد فشارها بیشتر خواهد شد. نگرانی جدی از احتمال به خطر افتادن اجرای توافق مسکو و کیف درباره صدور غلات. یک روز پس از امضای توافق، بندر اودسا هدف حمله موشکی روسیه قرار گرفت.
حجاب دیگه.
افزایش مخالفت‌ها با سخت‌گیری‌های تازه جمهوری اسلامی درباره حجاب، در کنار کمپین‌های فضای مجازی 15 نوع اندیش دینی هم در مخالفت با حجاب اجباری و گشت ارشاد بیانیه صادر کردند. و کمبود انرژی از یک سو، از دست رفتن بازارهای سنتی از سوی دیگر، نگاهی به موانع اصلی تولید در صنایع فولاد ایران. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. آمریکا بار دیگر درباره عواقب تفره رفتن از پذیرش توافق احیای برجام به ایران هشدار داد. معاون وزیر خارجه آمریکا با اشاره به ارزیابی اخیر رئیس سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا میگوید اگر ایران پیشنویس توافق احیای برجام را نپذیرد فشارهای واشنگتن بر تهران باز هم افزایش خواهد یافت. پیشتر رئیس MI6 گفته بود معتقد است رهبر جمهوری اسلامی علاقه به احیای برجام ندارد. ویکتوریا نولاند معاون وزیر خارجه آمریکا که در کنفرانس امنیتی اسفن سخن می گفت، ضمن هشدار دادن به تهران تاکید کرد که متن این توافق چه ایران بپذیرد چه نپذیرد تغییری نخواهد کرد. با وجود تاکید پیاپی دیپلمات‌های ایرانی درباره آمادگی برای ادامه گفتگوها، عدم توافق بر سر برخی مسائل و اختلافات باعث متوقف ماندن مذاکره‌های احیای برجام شده، در حالی که همه طرف‌های مذاکرات و حتی اسرائیل درباره ارجحیت راه حل دیپلماتیک نسبت به شیوه‌های دیگر سخن می‌گویند، چرا تحولی در این زمینه روی نمی‌دهد؟ در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارش از نازآفرین میسا خلیلی.
آمریکا میگوید که اگر رهبر جمهوری اسلامی توافق احیای برجام را نپذیرد فشارها را بر ایران افزایش خواهد داد. ویکتوریا نولاند معاون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در نشست امنیتی اسپن گفت توافق روی میز است و اگر تهران بخواهد میتواند آن را بپذیرد.
جالب است که آنها مذاکره را کنار نگذاشتند، در حالی که می توانستند در طول این ماه‌ها که یک توافق آماده و روی میز مذاکره بود این کار را بکنند، اما این کار را نکردند. بنابراین باید دید که چه پیش خواهد آمد.
ویکتوریا نولاند می گوید که با پذیرش این توافق شماری از تحریم‌ها از جمله منع صادرات نفت ایران رفع می شود. با این حال به گفته این دیپلمات ارشد آمریکا، تهران ترجیح داده مسیر دیگری پیش بگیرد که البته مردم ایران هزینه آن را می پردازند. یک روز پیشتر ریچارد مور رئیس سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا در همین نشست گفته بود که شک دارد این توافق به سرانجام برسد.
فکر نمی کنم رهبر ایران به دنبال توافق باشد. همچنین مقام های ایرانی نمی خواهند به مذاکره را پایان دهند تا بتوانند این روند را کمی طولانی تر کنند. برجام بهترین ابزار برای محدود کردن برنامه هسته ای ایران است، اما متقاعد نشدم که به این نقطه خواهیم رسید.
به دنبال توقف مذاکره های احیای برجام در وین در اسفند سال گذشته و ناکامی گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن در دوحه قطر در 8 تیر که با میانجیگری اتحادیه اروپا انجام گرفت، این دو کشور یکدیگر را مانع به نتیجه رسیدن این گفتگوها می‌دانند. از سوی دیگر در ایران حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز شنبه در گفتگو با همتای مجارستانی خود گفت که تهران در مذاکره برای رسیدن به یک توافق به گفته او خوب جدی. حسین امیر عبداللهیان در ماه‌های اخیر بارها تاکید کرده که کشورش به دنبال توافق است و طرف آمریکایی باید واقع‌بین باشد.
آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران مهم هست، نفع کامل اقتصادی ایران از توافقی است که در سال 2015 حاصل شده و هر موضوعی که بتواند نفع کامل اقتصادی ما رو تحت تاثیر قرار بده از نظر دولت آقای دکتر رئیسی و جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نخواهد بود.
این در حالی است که نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفته بود که تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر تمایل ایران برای بازگشت به برجام دریافت نکردند. توافقی که حتی در صورت دستیابی به آن پایان کار نخواهد بود. ریچارد مور رئیس MI6 گفته بود که حتی در آن شرایط هم لازم خواهد بود که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه مهار شود. همزمان رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم می‌گوید دست کم 5 هفته است که آژانس خبر ندارد در داخل تأسیسات هسته‌ای ایران چه می‌گذرد و راستی آزمایی آن حتی در صورت حصول توافق بسیار دشوار خواهد بود. از سوی دیگر حذف نفت روسیه از بازار به دلیل تحریم‌های غرب موجب کمبود و گرانی حامل‌های انرژی در اروپا شده و ایران امیدوار است این شرایط اروپا را وادارد تا برای دریافت نفت ایران به آمریکا برای برچیدن تحریم‌های تهران فشار بیاورد. با این حال سه عضو اروپایی برجام و ایالات متحده تاکید دارند که پیشنویس توافق مدت‌هاست روی میز است و این آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است که در صورت رد این توافق مسئول افزایش تحریم‌ها و پیامد آن فشار اقتصادی بیشتر بر مردم ایران خواهد بود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مقامات آمریکا گفتند اگر رهبر جمهوری اسلامی توافق احیای برجام را نپذیرد فشار تشدید می‌شود. علی افشاری ما را همراهی می‌کند. تحلیلگر سیاسی مقام آمریکا علی افشاری معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی گفته تصمیم‌گیرنده یک نفر علی خامنه‌ای. پس چرا این یک نفر واقعا تکلیف رو روشن نمی‌کنه؟ به دنبال چیه؟ این توافق رو همچنان آنطور که می‌خواد کش می‌ده، نه درست میشه و نه تمام.
خب این برمیگرده به آخرین وضعیتی که مذاکرات وین به اصطلاح پیدا کرد و اون چیزی که مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی تا الان تونستن با طرف مقابل به توافق برسن بر سر اون چیزی نیست که آقای خامنه‌ای انتظار داره و تصور آقای خامنه‌ای و حلقه نیروهای نزدیک همین هستش که گذشت زمان به نفع اونهاست. یعنی این تصور رو دارن با توجه به این که داریم به فصل سرما نزدیک میشیم در اروپا، اونها توان ایستادگی بیشتر در برابر فشارهای تحریم علیه روسیه رو ندارن، در زمینه نیاز به انرژی آسیب پذیر هستن، چون اون وقت نفت ایران رو یک راهکار، یک آلترناتیو برای حل مشکل میدونن، طبیعتا مثلا نرمش بیشتری نشون خواهند داد. یا فشاری که ایران به آژانس انرژی اتمی بین‌المللی آورده، رئیسون رافائل گروسی خب به صراحت گفته که حتی اگر بازسازی برجام انجام بشه این آژانس تقریبا مأموریت بسیار دشواری داره که بدونه که جمهوری اسلامی در 5 هفته گذشته که دسترسی آژانس رو سلب کرده داره. خیلی به اصطلاح نظارت محدودی رو دارن چون اکثر دوربین‌های هاشناسایی و مونیتورینگ رو جمع‌آوری کردن از مراکز حساس هسته‌ای در ایران، یه کار بسیار سختی خواهیم داشت. این مجموعه فشارها هستش که جمهوری اسلامی میخواد امتیاز بیشتر بگیره. این امتیاز هم بیشتر برمیگرده در حوزه اقتصادی که اون رو بسته‌بندی کردن در قالب دریافت تضمین. اما در واقع جمهوری اسلامی میدونه که در شرایط فعلی حتی اگر برجام احیا بشه چندان تغییرات بزرگ اقتصادی به معنای سرمایه‌گذاری خارجی انجام نمیشه. بنابراین اونها به دنبال این هستن که یک سری امتیازاتی رو پیشاپیش بگیرن. طبیعتا برای دولت غربی همچنین امری هم نه ممکن هست و نه اونا هم حاضر هستن که امتیازی رو بدن در این شرایط که بن‌بستی داشته.
آیا افشاری اشاره کردین که جمهوری اسلامی برای این باوره که تأخیر به نفع اونهاست با توجه به حال مسئله که اشاره کردید از جمله جنگ اوکراین، مقامات آمریکا بارها گفتن توافق روی میز اگر ایرانی‌ها بخوان میتونن بپذیرن. من واقعا سوالم همینه که واقعا چه کسی برنده این هستش، برنده این تأخیر در توافق؟ چون مقامات جمهوری اسلامی هم از سوی دیگه میگن این توافق نزدیک اما آمریکا باید تضمین بده که باز از این توافق خارج نشه. هیچ کدومشون مواضع خودشون رو روشن و مشخص نمی کنن. برنده چه کسی است؟
خب بازخ به این سوال چندان راحت نیست. البته گذشت زمان با توجه به واقعیت های جامعه ایران رو در نظر بگیریم، یعنی از منظر کشور و مردم هر چقدر این توافق به عقب بیفته و این پیامدهای خسارتبار اقتصادیش و راهبردیش برای ایران ادامه پیدا بکنه به ضرر کشوره. اما چون جمهوری اسلامی این ملاک‌ها براش مهم نیست، اون ملاحظات ایدئولوژیکش حرف آخر رو میزنه، اونها ظاهرا مشکلی رو نمیبینن، تحت فشار زیادی هم نیستن، این وضعیت براشون ادامه پیدا بکنه هم مشکل ساز نیست. اونها فکر میکنن که به هر حال این برجام باید یه امتیازات اقتصادی زیادی رو بیاره، وگرنه اونها همین 1 میلیون بشکه نفت در روز بفروشن فکر میکنن که به هر حال میتونن اداره بکنن کشور رو. البته یه خطای محاسبه اینجا دارن که اگر دولت بایدن و این در این نوعه هار سیاست شما آقا هویج بره به سمت یک و ظاهره رو میز هم داره حرکت میکنه که بیشتر از شما استفاده بکنه، اونها نمیتونن این 1 میلیون بشکه در نفت در روز به طور متوسط بفروشن. دولت آمریکا و دولت غربی هم با توجه به پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و اون بخش‌های و حال حساسش و تهدید کنندش برای اونها، اونها هم نگران هستن و از اینها تحت فشار هستن. اما اون چیزی که باعث شده پیگرد اونها ترجیح میدن که هرچه زودتر این توافق انجام بشه یا تکلیفش معلوم بشه. بارها هم اروپایی ها و هم مقامات دولت آمریکا هشدار دادن که پنجره احیای مذاکرات احیای برجام رو به بسته شدن است. منتهی مناطق پیچیدگی ماجرا اونجا هستش که واقعا در این برنامه گزینه خوبی وجود نداره در مورد برنامه هسته ای جمهوری اسلامی مهارش و باید بین گزینه های بد انتخاب بشه که این و حالی خود وضعیت رو مبهم کرده برای آینده.
علی افشاری همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. ساعتی پس از توافق 2 کشور اوکراین و روسیه در استانبول برای ایجاد گذرگاه امن انتقال غلات اوکراین به کشورهای جهان، بندر اودسا هدف حمله موشکی روسیه قرار گرفت، موضوعی که باعث نگرانی از اجرایی شدن این توافق استانبول شده. سازمان ملل متحد و سفیر آمریکا در کیف اقدام روسیه را تقویه و محکوم کردند. بندر اودسا یکی از بنادر اوکراین در دریای سیاه است که بر اساس توافق استانبول قرار است برای صدور غلات اوکراین به سایر کشورها استفاده شوند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
روز جمعه در استانبول دو طرف درگیر جنگ روسیه و اوکراین با میانجیگری سازمان ملل و ترکیه بر سر صادرات امن غلات از طریق بنادر دریای سیاه توافق کردند. موضوعی که موجب شادی صدها میلیون نفر در سراسر دنیا شد. امیدواری به پایان محاصره بنادر اوکراین در دریای سیاه که باعث شده میلیون ها تن غلات بلوکه شوند. دو طرف توافق کردند که با همکاری سازمان ملل و کشور ترکیه به عملیاتی شدن صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه که توسط نیروهای اوکراین و روسیه مین‌گذاری شده کمک کنند. اودسا یکی از بنادری بود که مسکو تعهد کرد به کشتی‌های حامل غلات اوکراین بارگیری شده از آن حمله نکند. اما بامداد شنبه ساعتی پس از توافقی که برخی آن را تاریخی توصیف کردند، مقامات اوکراین گزارش کردند که روسیه انبارهای غلات در بندر اودسا را به عمد هدف قرار داده. 4 موشک نیروهای اوکراینی مدعی رهگیری 2 فروندشان شدند.
تعداد زیادی حملات موشکی علیه اوکراین انجام شد. برای ما متاسفانه از قبل حملات این چنینی عادی شده بود، اما اهداف این حملات است که حائز اهمیت است. موشک ها اودسا را هدف قرار دادند، درست بعد از اینکه ترکیه و سازمان ملل روز گذشته گفتند می‌دانند چگونه فدراسیون روسیه را متقاعد کنند تا با ایجاد یک گذرگاه امن برای صادرات غلات اوکراین توافق کند. اما هنوز 24 ساعت از این توافق نگذشته، اودسا مورد هدف حملات موشکی روسیه قرار گرفت.
مقامات اوکراینی با استناد به حملات اخیر موشکی به اودسا ادعا می‌کنند که روسیه تنها با زبان زور به تعهدات خود عمل می‌کند. یکی از نمایندگان مجلس اوکراین روز شنبه از کشورهای غربی خواست که به اوکراین کمک نظامی کنند تا از بندر اودسا محافظت کند. استانبول اما ضمن ابراز تأسف از اخبار مربوط به حملات موشکی به اودسا اعلام کرد که مسکو حمله موشکی به این بندر را تکذیب کرده.
در تماسی که با روسیه داشتیم، روس‌ها به ما گفتند که مطلقاً هیچ ارتباطی با این حمله ندارند و موضوع را بررسی می‌کنند. چنین اقدامی درست پس از توافقی که دیروز در مورد انتقال غلات انجام دادیم واقعاً ما را نگران کرده.
توافق روز جمعه در استانبول بر سر باز شدن بنادر اوکراین برای صادرات غلات همچنین تضمین می‌کند تحریم‌های غرب علیه مسکو چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم که بر سر محموله‌های کود و غلات انتقالی روسیه از این مسیر اعمال شدند لغو شوند. دولت لیتوانی هم توافق کرد که در صورت تعهد روسیه ممنوعیت نقل و انتقال کالا به منطقه کالینینگراد را لغو کند. اتحادیه اروپا از اوایل ماه آوریل سال جاری تردد کامیون‌های ثبت شده در روسیه به کالینینگراد را ممنوع کرده بود. مهران کریمی، رادیو فردا.
مجید عبدالباقی، برادر مالک متروپول آبادان، ظهر روز شنبه در مجتمع مسکونی خود مورد سوء قصد مسلحانه قرار گرفت و کشته شد. داروش معمار همراه ماست، عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی، مقیم آلمان. آقای معمار، شما از جزئیات این خبر بیشتر آگاه هستید. آیا این یک انتقام بود؟
انتشار خبر قتل مجید عبدالباقی، برادر حسین عبدالباقی، مالک برج متروپول و از شرکای هولدینگ عبدالباقی، خب در وهله اول این تصور رو در افکار عمومی ایجاد کرد که این موضوع یک انتقام گیری بوده، اما شواهدی که منتشر شده از نحوه قتل و شکل قتل، به خصوص اخباری که در این روزها منتشر شده، به این شایعه هم دامن زده که موضوع قتل مجید عبدالباقی چیزی فراتر از یک انتقامگیری شخصی یا مسائلی از این دست هست. ضمن این که از لحظه انتشار این خبر در شبکه‌های اجتماعی استان خوزستان و شهرهای آبادان و خرمشهر، افرادی که آسیب دیدن در جریان فرو ریختن برج متروپول، من خوندم، تاکید داشتن بر این موضوع که خانواده آسیب دیدگان و کشته شدگان به دنبال احقاق حق خودشون از طریق چنین روش‌هایی نیستن.
آقای معمار، اشاره کردید به اینکه به هر حال این نمیتونه یا به هر حال دنبال انتقام نیستن، باید منتظر تحقیقات قضایی بیشتر بود، اما به هر حال آن چیزی که مشخصه این که این اتفاق در اون شهر افتاده. آیا خیلی ها از نظر افکار عمومی منتظر هستن که این پرونده نتیجهش اعلام بشه؟ آیا ربطی بین پرونده و این قتل میشه پیدا کرد یا اینکه به هر حال از پرونده خبری در دست هست؟
این دو روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه کیفرخواست این پرونده برای 20 نفر از متهمان فروریختن برج متروپول صادر شده، از مجموع 21 نفر. نکته مهم این است که اطلاعاتی که منتشر شده از کیفرخواست، 20 نفری که اینجا اسمشون مطرح هست صرفا افرادی هستند که در خصوص مسائل فنی مربوط به صدور پروانه ساخت برج متروپول متهم هستند، یعنی کارمندان خرد شهرداری، کارمندان خرد هولدینگ عبدالباقی و چند شهردار و چند نفر از کارمندان سازمان نظام مهندسی. در صورتی که روز اولی که وزیر کشور آقای وحید به آبادان اومدن و معاون اول رئیس جمهور آقای مخبر به این شهر سفر کردن بعد از فرو ریختن برج، تاکید داشتن که جنایت متروپول نتیجه فساد سیاسی و اداری در شهرهای آبادان خرمشهر هست. تأکید میکنم فساد اداری. در این پرونده کیفرخواستی که صادر شده صرفا به مسائل فنی پرداخته و به فساد سیاسی که به واسطه اون دو فرماندار، استاندار وقت در استان خوزستان، هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، مدیرعامل وقت و مدیرعامل فعلی سازمان منطقه آزاد اروند میتوانستن جزء متهمین این جنایت باشن اساسا اشاره نشده. حالا خب انتشار دقیق کیفرخواست که گفته شده روز دوشنبه در اختیار وکلا هم قرار خواهد گرفت، بدون تردید موجی از اعتراض ها رو در افکار عمومی هم در استان خوزستان، هم آبادان و هم در کشور ایجاد خواهد کرد. و عده‌ای در آبادان اعتقاد دارن که انتشار خبر این ترور میتونه انحرافی در مسیر دادخواهی خانواده ها و فرصتی برای مرعوب کردن خانواده آسیب دیدگان در جریان مسائلی باشه که بعد از اعلام کیفرخواست ممکنه پیش بیاد.
داروش معمار همراه ما بود، عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی، مقیم آلمان.
الان آبادان متروپول ریخت. تاریخ مردم بیا آورن.
همزمان با افزایش فشار حکومت جمهوری اسلامی و گشت‌های ارشاد بر زنان برای رعایت قوانین حجاب در ایران، صدها هزار تن در شبکه‌های اجتماعی به کارزارهای مخالف حجاب اجباری پیوستند. فشارهای اخیر که حتی واکنش برخی از نمایندگان مجلس را هم در پی داشته. در همین حال عده‌ای از پژوهشگران دینی هم در مخالفت با حجاب اجباری بیانیه صادر کردند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
فریادهای التماس‌آمیز این مادر برای نجات دخترش از ماشین گشت ارشاد یا این زن محجبه که از زنان مخالف حجاب فیلم می‌گیرد تا به گفته خودش برای سپاه بفرستد و ده‌ها فیلم دیگر که حکایت از برخورد خشونت آمیز گشت ارشاد با زنان دارند چند روزی است که بهانه‌ای شده برای راه افتادن و یا شدت گرفتن کارزارهای مخالفت با حجاب اجباری در فضای مجازی. کارزارهایی مثل این که میگویند مخالف حجاب اجباری اند و حجاب بی حجاب. و یا این یکی که در آن شرکت کنندگان با تأکید بر محجب بودن خودشان از مخالفت با اجباری بودن حجاب میگویند. برای حکومت تکلیف گروه اول مشخص است. این توصیف رهبر جمهوری اسلامی از مخالفان حجاب.
بعضی از اینها خانمهایی بودند که در عرف معمولی بهشون میگن خانم بد حجاب. حالا چیکار کنیم؟ اشکم از چشمش داره میریزه. ردش کنید. مصلحت حق نه، یه نقصی داره. مگه من نقص ندارم؟ نقص او ظاهره، نقص های این حقیر باطنه، نمیبینن.
رهبر جمهوری اسلامی آنچه را مخالفان حجاب اجباری حق انتخاب و آزادی فردی می دانند نقص می خواند. می گوید مخالفان حجاب اجباری آب به آسیاب دشمن می ریزند. بسیاری طرح گشت ارشاد را ابتکار خود آیت الله خامنه ای می دانند. استدلال معاون وزیر ورزش و جوانان شاید نظر رهبر جمهوری اسلامی را به خوبی بیان کند.
تو روسری رو آزاد کن. کو ورزش در روسری اکتفا میکنه. الان روسری رو زده رو چوب وایساده رو اون بلندی، فردا فروختش رو زده بالا سر.
آنچه از طرفداران و تریبون‌های حکومت شنیده می‌شود، برخورد جدی و قهرآمیز با مخالفان حجاب اجباری است. این میان البته عده‌ای از خودی‌های حکومت تلاش می‌کنند چهره قانونمند هم از حکومت نشان بدهند.
مبارزه با منکر بی‌حجابی باید کاملاً قانونی باشه. اقدامات خودسرانه برای مقابله با بی‌حجابی هم خلاف شرع و هم 100% ضد حجابه.
حکومت تلاش می‌کند مخالفت با حجاب اجباری را به گروهی خاص و به مخالفان جمهوری اسلامی نسبت بدهد. اما حالا با محجبه‌هایی که می‌گویند مخالف حجاب اجباری‌اند باید چه کند؟ طرفداران حکومت می‌گویند مثل این است که مسلمان باشی و با احکام اجتماعی اسلام مخالفت کنی. امام جمعه کرج آنها را به کسانی تشبیه کرده که در سپاه معاویه در جنگ صفین قرآن را بر سر نیزه کردند. برخورد خشونت آمیز گشت ارشاد با زنان تا جایی پیش رفته که برخی نمایندگان مجلس را هم به واکنش واداشته. برخی از آنها در توییتر نوشتند ارشاد با اجبار جمع نمی شود. برخی دیگر چنین برخوردهایی را نقض حقوق شهروندی و بی احترامی به مردم خواندند. مخالفت با حجاب اجباری قدمتی به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارد. حالا اما حکومت آن را تهدیدی امنیتی تلقی می کند. اعتراضهایی که حکومت می ترسد به اعتراضهای معیشتی و اقتصادی روزافزون اخیر گره بخورد و سیلی از ناآرامی‌های اجتماعی را به همراه داشته باشد. راهکار حکومت البته همچنان برخورد شدید و خفه کردن اعتراض‌ها در نطفه است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
وبسایت هرانا که بر نقض حقوق بشر در ایران نظارت دارد، در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد که طی تیر ماه 1401 دست کم 45 زندانی در ایران اعدام شدند. همچنین روز گذشته پس از 2 سال اولین حکم اعدام در ملأ عام در شیراز اجرا شد. سازمان حقوق بشر با محکوم کردن اجرای حکم اعدام در ملأ عام خواستار واکنش جامعه جهانی شد. محمود امیر مقدم همراه ماست، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مقیم نروژ. آقای امیر مقدم، چه شد که چوبه های دار باز به خیابان ها آمد؟
درود میفرستم به شما و به بینندگان. ببینید، به طور کلی جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان یک ابزار سرکوب سیاسی استفاده میکنه، هرچند که کسانی که به اعدام محکوم میشن و احکامشون اجرا میشه عمدتاً زندانیانی هستند که جرائم غیر سیاسی رو مرتکب شدن، ولی ما میبینیم که آمار اعدام ها وقتی که نیاز حکومت به ارعاب جامعه بیشتر میشه، یعنی که وقتی که انتظار اعتراض رو دارند، آمار اعدام ها میره بالا. اعدام ملأ عام هم به همین ترتیب. جمهوری اسلامی یکی از تنها کشورهایی است در دنیا که همچنان این مجازات میشه گفت قرون وسطایی رو اجرا میکنه در خیابان ها. به خاطر کرونا حدوداً 2 سال هست که ما اعدام ملأ عام نداشتیم، یعنی در واقع خواست سیاسی حکومت نبوده، ولی قوانین مربوط به کرونا در واقع مجبورشون کرده بود که چنین احکامی رو اجرا نکنند که متاسفانه روز گذشته صبح زود اولین حکم رو اجرا کردند و ما میدونیم که حداقل 6 نفر دیگه قرار هست که احکامشون در ملأ عام در آینده نزدیک اجرا شه.
آیا امیر مقدم، اشاره کردین که وقتی حکومت نیاز به ارعاب داره، آمار اعدام‌ها در ایران بالا میره. به هر حال آخرین آماری که اعلام شده برای تیر ماه 45 اعدام در 30 روز بوده. سازمان شما در خصوص این قتل‌های حکومتی بارها از جامعه جهانی کمک خواسته. جامعه جهانی چه کار میتونه انجام بده برای متوقف کردن ماشین اعدام در جمهوری اسلامی؟
بله، ببین، برای اینکه دقیق تر باشیم، یعنی فقط به ابعاد این فاجعه کمی بیشتر پی ببریم، سال گذشته میلادی در 7 ماه اولش حدود 150 اعدام داشتیم که در مقیاس جهانی بالاست. امسال تا این لحظه 284 نفر اعدام شدند، یعنی یک افزایش بسیار شدید. جامعه جهانی کاری که میتونه بکنه بالا بردن هزینه سیاسی این اعدام هاست، چون که هرچند که حکومت در واقع اعدام براش در واقع راز بقا هست، ولی هزینه سیاسی و مصلحت نظام هم مهمه. در 40 سال گذشته دیدیم که در موارد معدودی که جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی شده، این بر اساس فشار بین‌المللی بوده و به همین دلیل ما می‌خوایم که جامعه جهانی واکنش شدیدتری نشون بدن. متاسفانه در این چند ماه گذشته، حالا به خاطر گفتگوهای برجامی بوده یا نه، ولی واکنش جامعه جهانی آنطور که باید به این موج اعدام‌ها نبوده. ما می‌خوایم واکنش‌ها شدیدتر بشه و امیدوار هستیم که اینها با بالا بردن هزینه سیاسی در واقع جمهوری اسلامی رو مجبور به عقب نشینی کنند. از طرف دیگه ما فکر می‌کنیم که کارزارهای مدنی در داخل کشور هم تاثیرگذار هست. اینکه بعد از 2 سال اعدام ملأ عام میکنند، این باید با یک واکنش شدید از طرف جامعه مدنی داخل کشور هم روبرو بشه.
شما اشاره کردین که این خاص حکومت نبوده، در حقیقت به خاطر کرونا بوده که اعدام در ملأ عام متوقف بوده. به هر حال کارزارهای داخل کشور چه کار میتونن انجام بدن؟ چقدر توانمند هستن و چقدر دستشون بازه برای اینکه بتونن مانع این اعدام ها در ملأ عام بشن؟
ببینید، من فکر میکنم که اعتراض هزینه سیاسی رو بالا میبره. اگه شما برعکسش رو نگاه کنید، وقتی که حکومت با هیچ اعتراض و واکنشی روبرو نمیشه، آمار اعدام ها بسیار بالاتر میره و من فکر میکنم که هر چقدر بیشتر اعتراض کنیم، این در واقع هزینه سیاسی رو بالا میبره و برای حکومت دردسر بیشتری داره که اعدام ها رو به این شکل ادامه بده.
محمود امیر مقدم همراه ما بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مقیم نروژ. تازه ترین گزارش مجمع جهانی فولاد نشان دهنده کاهش چشمگیر تولید فولاد در ایران است. کاهشی که به نظر می رسد پس از وضع تحریم های کشورهای غربی علیه روسیه و از دست رفتن بازارهای سنتی ایران جدی تر هم شده. اما تلاش روسیه برای گرفتن بازار از ایران تنها بخشی از مشکلات صنایع فولاد این کشور است. مهیار طهماسبی نگاهی کرده به برخی از مشکلات ریشه این صنعت در ایران.
تازه ترین گزارش مجمع جهانی فولاد از نزدیک به 11% کاهش تولید ایران در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حکایت دارد. گزارش پیشین این مجمع بین‌المللی هم تولید ایران در ماه مهر را بیش از 17.5% کمتر نسبت به زمان مشابه سال گذشته برآورد کرده بود. ایران در طی 2 ماه گذشته ماهانه 2.3 میلیون تن فولاد تولید کرده و در بین 10 کشور برتر تولید کننده فولاد در جهان در رده 10 قرار گرفته. هرچند در این 2 ماه از میان این 10 کشور تنها هند توانسته تراز تولید خود را مثبت کند و به ترتیب 17.3 و 6.3% افزایش تولید در ماهای مه و ژوئن را ثبت کرده، اما به نظر می رسد یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش تولید فولاد ایران تسخیر بازارهای هدف ایران توسط روسیه باشد. در شرایطی که صنعت فولاد روسیه تحت تحریم کشورهای غربی قرار گرفته، این کشور به سراغ مشتریهای پیشین ایران رفته است. سناریویی که در رابطه با بازارهای نفت، گاز و قیر هم اتفاق افتاده بود. پیش از این رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد گفته بود روسیه فولاد خود را با تخفیف‌های 15-20% عرضه می‌کند و کشورهایی مثل چین، افغانستان، تایلند و کره جنوبی که مشتریان بزرگ فولاد ایران بودند حالا مشتری روسیه شدند. با این حال صنعت فولاد در ایران با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که جدی‌تر شدن رقابت با روسیه تنها یکی از آنهاست. گرانی و قطع شدن برق و گاز، انحصارگرایی و افزایش تعرفه عوارض صادراتی از جمله این چالش هاست. آنطور که اسدالله فرشاد مدیر عامل شرکت صنایع فولاد قدیر ایران میگوید، بحران انرژی چالش جدی صنایع فولاد کشور است.
تولید انرژی از نیروگاه‌های آبی ما به حداقل ممکن، بله، نمیگم به صفر رسید، ولی به حداقل ممکن رسید. بقیه انرژی الکتریکی تولیدی ما در کشور از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی گازی و حرارتی داره تأمین میشه که جوابگوی توسعه ها نیست.
بحران انرژی دولت را به اعمال محدودیت بر مصرف برق و گاز صنایع فولاد واداشته. تأمین برق و گاز چالش جدی صنایع فولادی کشور شده. ابر تولید کنندگان فولاد البته راهکارهایی برای مقابله با بحران موجود می‌یابند. محمد یاسر طیب نیا مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان از سرمایه گذاری این شرکت در صنایع گازی خبر داده و می‌گوید این شرکت در حال ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تولید برق است.
جهت حل این بحران، این مشکل، خب در حقیقت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت 914 مگاوات تو دستور کار قرار گرفته.
اما همه شرکت‌های تولید فولاد ارتباطات و امکانات و سرمایه فولاد مبارکه را ندارند. سال گذشته وقتی بیش از 110 کارخانه فعال در بخش خصوصی صنعت فولاد ایران تعطیل شدند، وزیر صنعت و معدن در پاسخ به اعتراض‌ها از آنها خواست صنایع خود را جمع کنند و به سوریه بروند. رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد البته انتقال این صنایع به سوریه را بی اثر دانسته بود و ضمن اشاره به افزایش تعرفه عوارض صادراتی از سوی دولت نسبت به خروج سرمایه گذاران از صنعت فولاد هشدار داده بود. حالا مدتی است که زمزمه حذف یارانه انرژی برای صنایع پتروشیمی و فولاد هم به گوش می رسد. بهادر اهرامیان نایب رئیس هیئت انجمن تولید کنندگان فولاد ایران این اقدام را عامل کاهش شدید تولید در این صنعت می‌داند و اسدالله فرشاد مدیر عامل شرکت صنایع فولاد قدیر ایران نسبت به عواقب این مداخلات دولت هشدار می‌دهد.
وقتی شما یک صنعت، نمیگم ورشکسته، توأم با مشکلی مثل صنعت خودرو رو شما باش روبرو هستید، آیا هدف اینه یا آرزو اینه که این صنعت آهن و فولاد هم به زمین گرم بشینه مثل خودرو بشه؟
آیا در سایه مدیریت غیر کارشناسانه صنعت فولاد ایران به عنوان یکی از بزرگترین صنایع زیربنایی کشور میتوان در انتظار سرنوشتی متفاوت با وضعیت دیگر صنایع بود؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
تازه ترین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم تیر ماه امسال برای خانوارهای کشور به 40.5% رسیده. نرخ تورم نقطه‌ای هم 54% شده، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 54% بیشتر از تیر 1400 برای خرید یک مجموعه کالا هزینه کردن. این موضوع رو با احمد علوی به گفتگو می‌ذاریم، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد. آقای علوی، تفسیر شما از این آمار چیه؟
خب این آمار نشون میده که به هر حال قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کرده، اما ملاحظات چندی لازمه در اینجا بیاد بیاریم که بازار در ایران به حالت غیر دولتی وجود نداره، بلکه دولت مشارکت میکنه در سرکوب بازار ارز، کالا و خدمات، و بنابراین باید انتظار داشت اگر ما بازاری باشیم که رقابتی باشه، فعال باشه، غیر دولتی باشه، قیمتها بالاتر از اینه. و البته این افزایش قیمتها چیز شگفت‌آوری نیست و پیش‌بینی می‌شد. همین آمار نشون میده که تورم برای خانوار روستایی بالاتر از شهریه، یا فرضاً تورم خانوارهایی که درآمدشون پایینه بیشتر از خانوارهایی که درآمدشون بالاست. و همچنین نکته جالب اینجاست که به هر حال تورم کالاهای پرمصرف مثل خوراکی ها بسیار بیشتر از تورم عمومیه، بنابراین باید انتظار داشت که به هر حال خانوار فقیرتر بشه. و البته اون آمار مربوط به تورم ماهانه یا فرضاً تورم نقطه‌ای هم نشان میده که تورمی که قبلا انتظار میرفت در حد 20% پایدار باشه، الان داره به اصطلاح بالاتر میره و شاید در آینده نزدیک در حد 40% پایدار بشه و نهادینه بشه در همین حدود.
اشاره کردیم شاید به نهادینه بشه این 40%. آقای علوی، اما نرخ تورم ماهانه تیر در مقایسه با ماه قبل کاهش شده، آیا این به معنی کاهش نرخ تورم در آینده میتونه باشه یا نه؟
دلایل گوناگون این کاهش تورم ماهانه رو توضیح میده، از جمله اینکه ما میدونیم که تورم مربوط به حذف یارانه ترجیحی در ماه گذشته تخلیه شد و الان به همین دلیل هم است که ما شاهد کاهش تورم ماهانه هستیم، اما هیچ دلیلی وجود نداره که این تورم در ماه‌های آینده هم ادامه پیدا بکنه، کما اینکه ما در سال گذشته در ماه‌های پایانش هم ما شاهد یک نوساناتی در تورم ماهانه بودیم، منتها در سال جاری دوباره این تورم ماهانه افزایش پیدا کرد. و دلایلی که این امر رو توضیح میده اینه که به هر حال کسر بودجه دولت هنوز وجود داره، یا فرضاً افزایش نقدینگی و ضریب فزاینده نقدینگی و خلق پول به هر حال وجود داره و این تأثیر میذاره بر نرخ تورم، بنابراین دلیلی وجود نداره که این تورم ماهانه که الان کاهش پیدا کرده در ماهای آینده هم تداوم داشته باشه. ببینید اینکه بیاد بیاریم که الان اقتصاد ایران دچار التهاب تحریم هاست و مسئله احیای برجام هم به جای کشیده نشده.
به هر حال با این چیزی که شما اشاره میکنید برای برجام و همینطور وضعیت تورم در ایران آقای علوی، اما دولت مدعی است که تونسته نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی رو کاهش بده. آیا این آمار ادعای دولت رو میتونه تایید کنه؟
به هیچ وجه. به این معنا که دولت دستکاری میکنه آمار رو و به هر حال کارهای حسابداری میکنه، منتها اگر نگاهی بیاندازیم به هزینه های دولت، آیا هزینه های دولت کاهش پیدا کرده؟ به هیچ وجه. آیا درآمدهای دولت افزایش پیدا کرده؟ به هیچ وجه. بنابراین اون کسر بودجه وجود داره. حالا ممکنه این کسر بودجه رو بشه اینجا و اونجا پنهانش کرد در لابلای آمار، ولی خود این افزایش نرخ تورم فرضاً سالانه یا نرخ تورم نقطه‌ای، خود این نشون میده که به هر حال خروجی کار دولت در بازار وقتی بازتاب پیدا میکنه نشون میده که دولت موفق نبوده در کاهش نرخ به هر حال افزایش نقدینگی یا پایه پولی، و الا اگر این متغیرها کاهش پیدا میکرد طبیعتاً ما شاهد این بودیم که نرخ تورم هم کاهش پیدا بکنه.
آیا علوی فکر میکنین که به نتیجه رسیدن برجام چقدر میتونه این تورم رو کاهش بده؟
خب در کوتاه مدت البته میتواند احیای برجام تأثیر بذاره بر نرخ تورم. چرا؟ برای اینکه به هر حال درآمدهای دولت از محل فروش نفت افزایش پیدا میکنه یا التهاب و اون تورم انتظاری کاهش پیدا میکنه، منتها در بلند مدت با توجه به ساختار دولت تردید وجود داره که تورم کاهش پیدا کنه.
میزبان احمد علوی بودیم، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد. قانون جدید ممنوعیت ساخت نیروگاه‌های برق آبی کوچک یک پیروزی برای فعالان حفظ محیط زیست بوسنیایی قلمداد شده. آنها با این استدلال که چنین سازه‌هایی به اکوسیستم‌های آسیب پذیر رودخانه‌ها لطمه می‌زنند، قصد دارند برای حفظ این آبراه‌های منحصر به فرد بجنگند.
رودخانه نرتوا در بوسنی بهشتی چشم نواز و مکانی زیبا برای قایقرانی و رفتینگ است. در پی تلاش فعالان منطقه بالکان، پیروزی مهمی در حفاظت از این رود و دیگر آبراه‌های کشور به دست آمده است. قانون جدیدی که 7 ژوئیه 2022 تصویب شد، ساخت بیشتر نیروگاه‌های برق آبی کوچک را در بخش بزرگتر دو منطقه نیمه مستقل بوسنی ممنوع می‌کند. یک دهه جدل در دادگاه و اعتراضات خیابانی و در نهایت پیروزی و تصویب. کل این تجارت ساخت نیروگاه‌های آبی کوچک حدود 15 سال پیش آغاز شد، زمانی که سرمایه‌گذاران شروع به بازدید از روستاها کردند و به مردم محلی نوید رفاه دادند. در اول سرمایه‌گذاران شروع به منحرف کردن رودخانه‌ها کردند و آب مورد استفاده روزانه مردم محلی و حیات وحش را برداشته و جنگل‌های مجاور را فرسوده و تخریب کردند. در دوره اوج بوسنی شاهد ساخته شدن 110 نیروگاه کوچک برق آبی بود. بر اساس داده‌های رسمی که با پیگیری فعالان این حوزه جمع‌آوری شده است، صاحبان نیروگاه‌های کوچک برق آبی بوسنیایی در دهه گذشته میلیون‌ها یورو یارانه دریافت کردند، در حالی که هزینه ناچیزی به صاحب امتیاز آن پرداخت می‌کنند. این مبلغ معمولاً بین 1-3% سود خالصشان است. ضمن آنکه هرگز به وعده‌هایشان برای حرکت به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر عمل نکردند. در سال 2021 نیروگاه‌های برق آبی فقط کمی بیش از 2.5% از برق کشور را تأمین کردند. در پی فاش این موضوع، جنبش مردمی حفاظت از رودخانه‌ها به تدریج حمایت گسترده مردمی را در بوسنی و خارج از آن به دست آورد. به ویژه پس از برملا شدن اینکه قراردادهای متعددی برای بهره برداری تجاری از رودخانه‌ها به افراد وابسته سیاسی اعطا شده است.
مردم بالکان در مقابل سرمایه گذارا ایستادند. اولش مردم عادی بودند، کارشناس زیست محیطی یا دانشمند نبودند. مردم عادی بودند که اطراف رودخونه زندگی میکردند و نمیخواستند و نمیخوان رودخونهشون دزدیده بشه. بنابراین ایستادند و در نهایت خیلی هاشون حتی متخصص شدند.
این کمپین میگوید که بالکان دارای بیش از 28,000 کیلومتر آبراه بکر، کرانه های شنی وسیع، جنگل های آبرفتی دست نخورده، دره های عمیق، آبشارهای دیدنی و حتی رودخانه های زیرزمینی است. تا کنون فعالان مبارز ساخت 56 نیروگاه برق آبی در نرتوا را متوقف کرده یا به تعویق انداخته اند.
در مواردی از این دست مهمه که دست به دست هم بدیم، اونم نه فقط به شکل محلی بلکه تو قالب یه اقدام بین المللی. احساس خوبیه که بخشی از یه همکاری بین المللی باشیم. رودخونه ها جریان خون و قلب تپنده زمین هستن.
قانون جدید برق به مجریان 3 سال فرصت می‌دهد تا مجوزهای لازم و تایید جوامع محلی را برای ادامه پروژه‌های خود دریافت کنند.
تا جایی که ممکن باشه از حمایت قانون استفاده می‌کنیم. اما اگه لازم شد آماده دفاع از این منطقه هستیم تا جلوی سرمایه‌گذارا و ماشین‌آلات سنگینشون رو بگیریم.
مسیر طولانی پیش روی مبارزان است تا جلوی تخریب، تغییر مسیر و تجاری سازی رودخانه ها به دست سرمایه دارانی با ارتباطات گسترده با سیاستمداران فاسد را بگیرند.
نمایشگاهی از جواهرات ساخته شده از استخوان، صدف و پوسته تخم شترمرغ متعلق به ماقبل تاریخ در اسرائیل. قدمت یکی از این جواهرات 120 هزار سال است. این نمایشگاه همچنین شامل اسکلت یک زن و یک کودک است که با جواهراتی از جنس پوسته تخم شترمرغ و دندان دفن شدند.
قبل از اینکه اثری از تیفانی و کارتیه وجود داشته باشد، زیورالات پرزرق و برق ماقبل تاریخ وجود داشتند. این گردنبند صدفی که در خاورمیانه یافت شده 120 هزار سال قدمت دارد و به نظر میرسد که قدیمی ترین زیورالاتی است که خارج از آفریقا یافت شده. میزبان نمایشگاهی که این زیورالات را به نمایش گذاشته موزه اسرائیل در اورشلیم است.
هدف از نمایشگاه زیورالات نشون دادن این پدیده است که مردمان این منطقه با فرهنگ‌های مختلف سلیقه شون در استفاده از زیورالات چگونه بوده. همه چیز از تقریبا 120 هزار سال پیش آغاز میشه، زمانی که مردم شروع به استفاده از آلات زینتی کردند. ما نمیدونیم که زیور آلات رو روی بدن استفاده میکردند یا روی لباس، اما این اولین مدارک اثبات کننده استفاده از این زیور آلات خارج از آفریقاست.
در این مجموعه خبری از گردنبند الماس درخشان و یا حلقه طلای براق نیست. صدف، نگین‌های استخوانی و حتی پوسته‌های تخم مرغ مواد تشکیل دهنده این زیورالاتند. اسکلت زن بین 6 تا 7 هزار سال پیش با کمربندی ساخته شده از پوسته تخم شترمرغ کشف شد. تعداد زیاد مهره‌ها نشان می‌دهد که این زن احتمالاً از موقعیت اجتماعی بالایی برخوردار بوده.
ما زنی داریم که با 1667 مهره از جنس پوسته تخم شترمرغ دفن شده. این خیلی زیاده و نشون میده که احتمالاً در زمان خودش زن خیلی مهمی بوده.
این اقلام که توسط اولین جواهرسازان تاریخ ساخته شدن چیزی بیش از تزئینات زیبا هستند.
ما فکر میکنیم اینها فقط زیورآلات ساده نیستن، بلکه هر کدوم معنا و داستان خاصی داشتن. مثلا بعضی از آنها ابزار تلس و یا یادگاری بودن، فقط به خاطر زیباییشون استفاده نمی‌شدند.
هدف این نمایشگاه برقراری ارتباط با گذشته بشریت از طریق وسایل شخصی است و بازدیدکنندگان را به درک سبک زندگی آنها سوق می‌دهد. این نمایشگاه تا 15 آوریل 2023 یا 26 فروردین 1402 در اورشلیم ادامه دارد.
محسن مهرعلیزاده رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت خاتمی میگوید دکان فائزه هاشمی را در ورزش زنان تعطیل کردم. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، مهرعلیزاده نکات جنجالی دیگه هم در این مصاحبه مطرح کرده، چقدر این اظهارات مطابق با واقعیته؟
درود رویا. در روزهایی که مسئله حجاب اجباری به شدت مناقشه برانگیز شده، درگیری‌هایی و پدید آورده در سطح شهر و تجاوز ماشین‌های تحت عنوان گشت ارشاد، خودروهای ون به حقوق شهروندان، آزار اذیت فیزیکی و ویدیوهایی که مدام نشون میده که چقدر متشنج کرده شرایط رو برای زنان و غیر قابل تحمل کرده، به هر حال وضعیت رو همه دنبال میکنن این روزها. در چنین روزهایی محسن مهرعلیزاده که کنار مونده از سطوح عالی مدیریتی کشور مصاحبه میکنه و میگه که من دکان فائزه هاشمی در ورزش زنان رو تعطیل کردم. نه خیر آقای مهرعلیزاده، شما ورزش زنان رو در واقع تعطیل کردید. بعد در ادامه میگه فعالیت هایی که با کنار گذاشتن فائزه هاشمی من انجام دادم این بود که حجاب اسلامی به شدت مورد توجه بود و مورد توجه علی خامنه ای هم قرار گرفته. البته اون تعبیر تملق‌آمیز دیگه ای رو به کار برده، حالا من صرفا اسم رو عنوان کردم، نشون میده که او میخواد برگرده و کاملا مطلبی که میگه دروغ صحت نداره. در مورد امیررضا خادم و کنار گذاشتنش از فدراسیون کشتی هم اطلاعات غلطی رو میده که کاملا نشون میده حتی دوران مدیریت خودش رو از یاد برده. و مسئله فدراسیون بین المللی ورزشای زورخانه‌ای که از قضا به تعبیر خود مهرعلیزاده اینجاست که دکان تشکیل شده و بازدهی نداره، یه بودجه هنگفتی که میگیرن و مثلا میگن ما در نپال زورخانه ساختیم، که برای چی به چه دردی میخوره وقتی که در خود ایران زورخانه ها رو خراب میکنن، به جاش رستوران سنتی و قهوه خانه و قلیون و این مسائل رو برپا میکنن. به هر حال مصاحبه بسیار پر اشتباهیه و صرفاً به نظر میاد مهرعلیزاده میخواد چراغ سبز نشون بده و نوعی تمایل با این مصاحبه تملق‌آمیزش که برگرده و پستی رو در اختیار بگیره.
مهدی، سریع هم بزنیم به پنجره تابستانی نقل و انتقالات در لیگ برتر فوتبال ایران که رسانه‌های ورزشی رو حسابی به خودش مشغول کرده، از مهمترین جابجایی‌ها برامون بگو.
خب پرسپولیس که در واقع بیشترین و پررنگترین حضور رو در نقل و انتقالات داشته، بازگشت بینانوند، جذب مرتضی پورعلی گنجی، گولسیانی، دانیال اسماعیلی فر، همچنین صادقی و بازگشت سروش رفیعی، استقلال کاوه رضایی رو پس از سالها برگردوند از بلژیک، اما به جاش امیرحسین حسینزاده رفته به شالوای بلژیک و از اون طرف دانشگرم جدا شده، وریا هم با اون وضعیت بسیار تأسف آور از استقلال رانده شده. سپاهان دانشگر رو گرفت، رامین رضاییان رو گرفت و کامسوبا از بروندی رو به خدمت گرفته. تراکتور قربان بردیف سرمربی سابق روبین کازان رو جذب کرده و صفاهادی بازیکن تیم ملی عراق. فولاد اشکان دژالگه رو به خدمت گرفته و چند بازیکن از تیمای مختلف مثل احسان پهلوان و سعید آقایی از پرسپولیس، فرشید اسماعیلی که از استقلال رفت و قطر حالا اومده فولاد، و مثل رفسنجان هم حامد لک در دروازه‌بان سابق پرسپولیس. واقعا میشه گفت بقیه تیم ها بمبی رو منفجر نکردن در فصل نقل و انتقالات، حتی بعضی اوضاعشون فاجعه است. مثلا شهر خودرو نیمی از بازیکنانش رو یا جدا شدن، هیچ خرید جدیدی هم نداشته. خب این تیم با چه کیفیتی میخواد در لیگ برتر حضور داشته باشه؟ و از همون ابتدا خب در قعر جدول قرار میگیره، کاملا مشخصه که 4-5 تا تیم دارن هزینه میکنن، بقیه تیم ها یا تلاش میکنن به هر نحوی شده همون وضعیت سابق رو حفظ کنن، یا اینکه نه از حالا در انتهای جدول جای خودشون رو رزرو کردن.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک.
سپاسگزارم.
رسیدیم به بخش مورد روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق گزارش منتشر کرده در باره برخورد با زنان و جوانان که تحت عنوان حجاب در ایران روزها گسترش پیدا کرده و گشت‌های ارشاد در شهرهای مختلف مستقر هستند و البته در کنار این گشت‌های ارشاد به نوشته روزنامه شهر گروه‌های امر و نهی از منکر هم همین فعالیت‌ها رو در مناطق مختلف انجام میدن. بازتاب‌های این موضوع رو هم روزنامه شهر بهش پرداخته و نوشته که صدای برخی از روحانیون رو هم در آورده. برای نمونه این روزنامه از قول جوادی آملی از مراجع تقلید قم نوشته که نمیشه با سرنیزه حجاب ایجاد کرد. البته یک نکته بسیار مهمی در گزارش روزنامه شرق هست و اون اظهارات یکی از نمایندگان مجلس هست به نام آقای رشیدی که به روزنامه شرق گفته برخورد گشت ارشاد امنیتی شده و این نکته بسیار مهمی است، برای که همین چند وقت پیش روزنامه کیهان و همچنین روزنامه همشهری که نزدیک هستن به دستگاه های امنیتی در جمهوری اسلامی هر دو خواستاری شده بودن که گشت های ارشاد از حالت انتظامی به برخورد های امنیتی با زنان و جوانان رو بیارن، یعنی علاوه بر این که برخورد های خشونتباری با زنان و جوانان انجام میدن اتهامات امنیتی هم به اونها وارد کنن، که حالا به نوشته روزنامه شهر و گفته این نماینده مجلس این پروژه از سوی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی هم در حال اجرا هست. اما موضوع گشت‌های ارشاد فقط موضوع گزارش روزنامه شهر نیست، روزنامه جهان صنعت هم با عنوان حجاب سیاست بر ارزش‌های ملت تاکید کرده که این روزها مسئله پوشش در ایران به یک مسئله سیاسی از سوی حاکمیت تبدیل شده و افراد مختلفی همونطوری که امامان جمعه که تحت نظر مستقیم شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و نهادی که تحت نظر علی خامنه‌ای فعالیت می‌کنه هستند، در همه شهرها مدام دارن سخنرانی می‌کنن درباره اینکه باید با زنان برخورد کرد، حجاب از اصول جمهوری اسلامی هست و نظائری، یعنی روزنامه جهان صنعت تأکیدش بر این هست که یک جور سیاست زدگی هم دیده میشه و تعمدن مقام‌های دولتی و حکومتی در حال تبلیغ بر این موضوع هستن که باید با حجاب به عنوان یکی از اصول جمهوری اسلامی مواجه شد و به هر قیمتی شده اون رو به مردم و به ویژه زنان تحمیل کرده. این هم گزارشی در روزنامه سپید از افزایش 6 برابری بیماران سرپایی کرونا در ایران گزارش داده و روند افزایشی ابتلا روزانه و سریع روزانه در بیمارستان‌ها و البته افزایش شمار جان باختگان کرونا در ایران. این هشدار رو هم روزنامه سپید و این آمار رو به نقل از دبیر کمیته علمی کشوری منتشر کرده و نوشته با روند فعلی در اواخر مهر ماه آینده به قله موج هفتم کرونا میرسن در ایران و روز به روز هم از حالات اون موقع شمار جان باختگان افزایش پیدا خواهد کرد و این هم نشانه است که مقام های حکومتی ویروس کرونا رو دست کم گرفتن و اساساً این اقدامی برای جلوگیری از ابتلا و جلوگیری از مرگومی ناشی از اون باز هم انجام نمیدن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.